بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 120 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 98 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهید علی ما تعملون. و همچنین آیه بعدی: قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا و انتم شهداء و ما الله بغافل عما تعملون. این دو آیه خطاب به اهل کتاب است. منظور از اهل کتاب در این آیه در درجه اول یهود مدینه می باشد و سپس تمام کسانی که به عنوان یهود یا به عنوان نصرانی که بانها مسیحی گفته میشه در دنیا وجود دارند. قل یعنی ای پیامبر، تو به اهل کتاب بگو، اهل کتابی که در کنار تو در مدینه زندگی میکنند، یا اهل کتاب لما تکفرون به آیات الله. لما یعنی چرا؟ این استفهام در زبان عربی به چندین معنی می آید که در اینجا معنی توبیخ و انکار در آن نهفته است. یعنی آنها را سرزنش می کند و توبیخ می کند که چرا تکفرون به آیات الله، چرا به آیات الله متعال کفر می ورزید. که منظور از آیات در اینجا آیات قرآنی است. والله شهید علی ما تعملون. و این در صورتی است که واو در اینجا واو حالیه بهش میگن، یعنی در حالی که و در صورتی که الله بر کارهایی که شما انجام میدهید شهید است. شهید یعنی گواه، یعنی کارهای شما را میبیند. و کفا بالله شهیدا. در جاهای دیگر از قرآن مثل سوره نساء آمده که و کفا بالله شهیدا. الله متعال وقتی که بندگانش را روز قیامت مؤاخذه و بازخواست میکند، کافی است برای آن مؤاخذه که خود الله گواه باشد بر سر این قضیه. و این در صورتی است که الله متعال بر همه چیز گواست، بر همه چیز شاهد است و همه چیز را میبیند. ولی با این وجود هرچند که گواهی الله متعال کافی است، ملائکه آنها گواهی میدهند، اعضای بدن گواهی میدهند بر علیه انسان، خود انسانها که همدیگر را گمراه کردن بر علیه همدیگر گواهی میدهند تا هیچ حجتی و دلیلی و برهانی برای شخص محکوم باقی نماند. هرچند که آنچنان که گفتیم شهادت الله متعال کافی است و کفا بالله شهیدا. علما از چنین آیه استنباط کرده اند که یک قاضی، کسی که بر منصب قضاوت می نشیند، نباید با توجه به علم خودش یکی از متهمین یا شخص یک اگر حتی یک متهم باشه رو محکوم بکنه. چون الله با وجودی که علم داره و شهیده و گواز بر کارهایی که انسان مجرم کرده، باز هم هنگامی که آن مجرم را محکوم میکنه گواهی غیر از خودش گواهی خواهند داد. و این مسئله در برخی از احادیث هم آمده در باب قضاوت که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که اگر میخواستم با علم و دانش خودم بر علیه فلانی قضاوت بکنم، این کار رو انجام میدادم. زنی بود، معروف بود که یا متهم بود به این که بدکاره است، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم چون گواهی وجود نداشت چنین حکم را صادر نکرد. و این یک مسئله فقهی در باب قضاوت، کسی که بر منصب قضاوت می نشیند نمیتواند با علم و دانش خودش شخص را محکوم کنه، باید ادله وجود داشته باشه و گواه وجود داشته باشه، گواهی که شخص متهم نتونه اونو رد بکنه. خب این یک، حالا گذشته از مسئله فقهیش، مسئله ایمانیش اینجا برای ما بیشتر مد نظر هست که این خطابی بود به یهود که چرا شما این کار را انجام میدید، چرا آخرت خود را با دست خود خراب میکنید، چرا کفر میورزید به آیات قرآن، به آیات الله، به کتاب الله، در صورتی که الله بر شما گواه است، شما راه فراری ندارید روز قیامت. عاقلانه این است که انسان در چنین حالتی تابع حق شود و حق را بپذیرد و خود را تسلیم حق گرداند، به جای اینکه لجاجت کند و بر لجاجت خودش و گمراهی خودش پافشاری کند، یک انسانی که به دنبال رستگاری خود در آخرت هست و حتی در دنیا، کار عاقلانه اینه که تمام لجبازی‌ها رو کنار بگذاره و خودش تابع حق بکنه. یا اهل قل یا اهل الكتاب، بگو ای اهل کتاب، لما تصدون عن سبیل الله، چرا مردم را از پذیرفتن دین اسلام باز می‌دارید؟ چرا مانع دیگران میشید؟ یعنی خودتون که ایمان نیاوردید هیچ؟ آیه اولی در مورد خودشون بود. آیه دومی میگه خودت که ایمان نیاوردید چرا دیگران رو به حال خودشون رها نمیکنید؟ که اگه میخوان ایمان بیارن ایمان بیارن. چرا دارید تبلیغات میکنید بر علیه پیامبر و بر علیه اسلام و بر علیه ایمان و سعیتون بر اینه که به هر نحوی که شده دل مردم را نسبت به ایمان آلوده کنید و شک و شبهه در دل دیگران بیاندازید؟ خیلی ها این کارا رو انجام میدن، حرفای میزنن، کارای میکنن تا در دل مردم شک و شبهه ایجاد بکنن در مقابل باوری که میخوان اونو بپذیرن. و این مسئله باز توبیخی است. لما تصدون، چرا سد سبیل میکنی؟ چرا راه جلو مردم رو میگیرید؟ من آمنه، کسانی که ایمان آوردن، دارید راه رو جلو اونو میبندید. تبغونها عوجا، و سعی میکنید، تبغونها یعنی اینکه میخواید که راه الله را کج نشون بدید. تبغونها ضمیر برمیگرده به سبیل، به سبیل الله، آن راه مستقیمی که الله متعال قرار داده در حقیقت مستقیمه، ولی با تبلیغات اهل کتاب میخوان اونو کج نشون بدن که این راه به منزل نمیرسه. و این تا قیام قیامت هم به این کار ادامه خواهند داد. و امروزه با اون تهاجم های فرهنگی که وجود داره شب و روز دارن این کار را انجام میدن. تمام کسانی که با اسلام دشمنی دارن دست از این کار بر نمی دارن. این یک واقعیته که قرآن بر اون نص گذاشته و همه هم شاهد اون هستن. و انتم شهدا، و این در حالی است که شما، در آیه قبلی فرمود والله شهیدون علی ما تعملون، الله گواه هست. اینجا فرمود که خودتون گواه هستید. و انتم شهدا، یعنی خودتون گواهی میدهید که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر حق است. وقتی که به خلوت خودتون میرید اینو میگید با هم دیگه. یک خیری بود، یک نعمتی بود پیامبر صلی الله علیه و سلم. یهود به دلیل نجات پرستیشون نتونستن بهش ایمان بیارن، چون میگفتن باید پیامبر آخر الزمان از بنی اسرائیل باشه. خودتون که ایمان نیاوردید دیگران رو رها کنید، هر کس میخواد ایمان بیاره. نه خیر، اونا میدونستن که دارن راه کفر در پیش میگیرن، ولی میخواستن که همه مثل خودشون بشن. و این موضوع، اینکه هر انسانی دوست داره که بقیه مثل خودش فکر کنن، مثل خودش باشن، این در تمام زمینه ها صدق میکنه، چه در مسائل دنیوی چه در باورهای اعتقادی و دینی. یک پدر در خانه دوست داره که تمام اهل خانه مثل خودش فکر بکنن. اداره منزل دوست داره که با توجه به توجیهات خودش باشه، و اگر یک جا فرزندی کسی نافرمانی کرد به این حجت که من میخوام به گونه دیگه فکر بکنم، به روش دیگری غیر روش پدرم، خب چنین چیزی باعث چی میشه؟ باعث تنش میشه در خانواده. پس یک پدر دوست داره که تمام اعضای خانواده هم فکر خودش باشن. یک کت خدا دوست داره که تمام اهل شهر بر اساس فکر کت خدا برن جلو. و این حتی در عالم غیر انسان هم وجود داره، در حشرات، در پرندگان، در آن زنبور عسل مثلا یک ملکه دارن، خارج از دستورات ملکه عمل نمی کنن. پس این یک قاعده کلی است در همه چیز. انسانی که مشرک، دوست داره همه مشرک باشن. در قرآن آمده که وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، کفار دوست دارن که شما هم کافر باشید. این مسئله رو دوست دارن و برای سعی میکنن، تلاش میکنن، پول خرج میکنن، هزینه میکنن. نصرانی ها همچنین، و همچنین یهودی ها ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. بسیاری از اهل کتاب دوست دارند که شما را بعد از ایمانتان به کفر بر بگردانند. این آرزوشونه که این کار صورت بگیره. منافقین در سوره نساء فرمود ود لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء. منافق دوست داره که مؤمنین کافر بشن مثل خودشون، تا مثل همدیگه بشن. فتکونون سواء، حتی منافق هم دوست نداره که انسان مشرک واضح و آشکار باشه، نه، میخواد منافق باشه. دوست نداره که یک انسان بره یهودی یا نصرانی بشه، نه، دوست داره که انسان منافق باشه. هر کسی هم شکل و هم فکر و هم ایده خودشو دوست داره. در عالم تجارت همچنین، در عالم کار و شغل و تحصیل، در حتی قومیت ها، شما وقتی به کشور خارجی سفر میکنی یک همکشوری خودت اونجا میبینی خوشحال میشه و سعی میکنی با صحبت بکنی، و این در صورتی که در کشور خودت دور میکنی بود بهش محلم نگذاره. این یک گرایشه، یک چیز طبیعی است در همه وجود داره. پس اینا این کارو میکنن، ولی اینجا توبیخ وجود داره که چرا شما این کارو میکنید. این کاری که شما میکنید شایسته نیست، یک کار شیطانی است که دارید انجام میدید. خودت از یک خیر محروم کردی، مزاحم دیگران نشو. کفار قریش هم همین کارو میکردن، نمیذاشتن که مردم مسلمان بشن. منافقین هم همین کارو میکردن. تمام گروه های مخالف اسلام در مکه و در مدینه شب و روز سعی و تلاششون این بود که چگونه به راه های مختلف چگونه مسلمان ها رو از دینشون برگردونن. تمام هم مغمشون این بود. و به هیچ عنوان فکر نکنید که این نبرد یک روزی متوقف میشه. نبرد بین حق و باطل تا روز قیامت ادامه داره. و کسی که فکر بکنه که دیگه کسی کار به کسی نداره، اونا رو مورد تهاجم فرهنگی و فکری نمیدن، این داره در توهم زندگی میکنه. وما الله بغافل اما تعملون، اینم یک تهدید دیگره که الله از کارهایی که شما انجام میدید غافل نیست. تک تک کارهاتون ثبت میشه و در روز قیامت جزای مکر و حیلهی که انجام میدادید رو خواهید دید. دو خطاب بود برای اهل کتاب، یک خطاب آمد برای مؤمنین. یا ایها الذین آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. خب ما گفتیم که اهل کتاب دست از کار خودشون بر نمی‌دارن. حالا که اونا دست بردار نیستن، خطاب میاد برای کی؟ برای مؤمنین. چاره دیگر نیست دیگه، باید مؤمنین رو حفظ بکنیم. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر ان تطيعوا فريقا، اگر از گروهی از اهل کتاب پیروی بکنید، من الذین اوتوا الکتاب، از اونا پیروی بکنید، یردوکم بعد ایمانکم کافرین. یقین داشته باشید که این پیروی گام به گام در نهایت شما را بعد از ایمانتون به کفر برمیگردونه. این خبری است که الله متعال در کتابش به ما داده. حالا چند درصد افراد در جهان وجود دارند که خود را مسلمان می دانند ولی شب و روز به دنبال افکار غربی هستند. تمام قواعد دموکراسی و آن فکرهای جهانی رو ریز و درستش می دونند، ولی از قرآن هیچی نمی دونه. تا چه اندازه اهمیت می ده به فکر اونها و فهمیدن حرفای اونها، و تا چه اندازه به خودش این فرصت رو داده که بره کلام الله رو بفهمه که چی میگه. فکرهای کمونیستی رو میدونه، امپریالیسم رو میدونه، لایک رو میدونه، دموکراسی رو میدونه، دموکراسی شرقی غربی، همه چیز رو میدونه. برات 100 جلسه هم سخنرانی میگذاره که بله اینا اینطورن، تفاوتاش اینطوریه، همه چی ریزه کاره، همه چیز رو میدونه. ولی از این آیه غافله. که اگر شما پیروی بکنید از اهل کتاب، اونم از گروهی از اهل کتاب، یقینا شما را بعد از ایمانتون به کفر برمیگردونند. چرا؟ چون گفتیم آنها این کار رو دوست دارند و هر کسی هر کار رو دوست داشته باشه براش هزینه میده، براش فعالیت میکنه، براش کار میکنه، براش اداره باز میکنه، نیرو استخدام میکنه، برنامه ریزی میکنه. پس ای مؤمنین، شما حواستون به خودتون باشه. اگر به دنبال رستگاری هستید، اینکه به دنبال افکار غربی باشید، اینو شما رو به سعادت نمیرسونه. بایستی که دین خودتون رو یاد بگیرید. تمام اون مشکلاتی که جهان اسلام امروز داره از اینه که مسلمان‌ها اکثرشون از احکام قرآن غافلن، نمیدونن در قرآن چی اومده، خبر ندارن، 70-80 سال عمر کرده نمیدونه که در این کتاب چی هست. خب چجوری این میتونه پیشرفت بکنه؟ چجوری میتونه به سعادت دنیا و آخرت برسه؟ و کیف تکفرون، چگونه کفر میورزید؟ باز خطاب به مؤمنینه. چگونه با پیروی از اهل کتاب راه کفر را در پیش میگیرید؟ و انتم تتلا علیکم آیات الله، و این در صورتیه که آیات الله یعنی قرآن بر شما تلاوت میشه. در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم خود رسول تلاوت انجام میداد. بعد از وفات پیامبر کسانی که قرآن رو تلاوت میکنن، آیات داره بر شما تلاوت میشه. و اینجا فرمود تتلا علیکم، نفرمود رسول یتلو علیکم، در مثل خیلی از آیات که میاد که ما پیامبری رو فرستادیم، این پیامبر کارشیه یتلو علیهم الکتاب. خب این پیامبری که فرستاد شده یکی وظایفش این بوده که کتاب رو تلاوت بکنه، ولی آیا با وفات پیامبر این مسئولیت تمام میشه دیگه؟ این آیه بیانگر اینه که تمام نمیشه. تتلا علیکم یعنی حتی دیگران هم این کار رو انجام میدن. این وظیفه، وظیفه همه امته که این کار رو انجام بدن، آیات قرآن رو بر مردم تلاوت بکنن. و فیکم رسول، و رسول الله در بین شماست. از این با کیفیت تر ممکن نیست که اسباب هدایت وجود داشته باشه. رسول الله حی و حاضر، آیات قرآنی داره نازل میشه شبانه روز و خوانده میشه، و باز هم با این وجود امکان این وجود داره که شما گرایش پیدا بکنید به اهل کتاب و راه کفر رو در پیش بگیرید. این یک اخطاره به مؤمنین که مواظب به این مسئله باشید. نیازی نیست به تورات، نیازی نیست به انجیل. این کتاب ها دچار تحریف شدن، از اعتبار خارج شدن. با آمدن قرآن این کتاب ها منسوخ شده، یعنی از اعتبار خارج شده. نیازی نداریم بریم احکام تورات رو مطالعه بکنیم. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا دنبال چیزی پایین تر هستی در حالی که بهترین چیز در دست شماست؟ و در این زمینه حدیثی هم روایت شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم از یاران خود پرسید بهترین انسانهای مؤمن در دین، در دید شماها چه کسانی هستند؟ با ایمانترین اشخاص فرمودن ملائکه. فرمود ملائکه چجور یعنی ایمان نداشته باشن در حالی که در آسمان هستن و خیلی از چیزها رو میبینن که ما نمیبینیم؟ گفتن انبیا. فرمود انبیا چجور ایمان نداشته باشن در صورتی که قرآن بر اونا نازل، وحی بر اونا میشه، با ملائکه در ارتباط هستن، یعنی ایمان آوردنشون خیلی چیز طبیعی است. گفتن ما، یاران تو. گفت چجور به من ایمان نیاوری در حالی که من در بین شماها زندگی میکنم؟ یعنی بزرگترین سبب هدایت وجود داره. گفتن والله اعلم. چه کسانی هستن؟ گفت اشخاصی هستن که بعد از وفات من میآیند، مرا ندیده اند، صحف، منظور از صحف یعنی صفحه های از قرآن رو پیدا میکنن، میخونن و بهش ایمان میارن. اینها از لحاظ ایمانی خیلی بالا هستن. نه پیامبر رو دیدن، شنیدن کی بود؟ مانند دیدن. کسانی که در بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم و هرچی باز دورتر بشیم بیشتر، اینا ایمان بیارن و قرآن رو خوب بفهمن، درجه ایمان این اشخاص خیلی بالاست، نزد پروردگار بسیار ارزش دارد. و به همین منظور هرچند کم هستند، فرمود و السابقون السابقون اولئک المقربون، بعد در وصفش فرمود ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. سابقون کسانی هستند که مقربین هستند، مقربین بیشترشان در نسل اول اسلام وجود دارند، ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین، و بعد از نسل پیامبر تا قیام قیامت کسانی که وجود دارند اندک هستند، ولی وجود دارند، انسانهایی که مقربین هستند، از بین نمیره این حالت. و اینا کسانی هستند که نادیده، نه پیامبر رو دیدن، نه باهاش نشست و برخاست داشتن، قرآن رو یافتن، خواندن، ایمان آوردن. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. راه حل چیه از اینکه انسان تحت تأثیر افکار دیگران قرار نگیره؟ مثلا اهل کتاب، ما در زمان مدینه بیشتر مثلا اهل کتاب و منافقین مطرح است، چون در اون جامعه کوچک در مدینه آن زمان سه قبیله یهودی زندگی میکردن، منافقین بودن، مشرکین واضح و آشکار هم بودن، مؤمنین هم بودن. در یک جامعه کوچک چند فکر متضاد وجود داره که با هم درگیر هستن، حالت بسیار عجیبه و سخته، روزانه درگیری فکری پیش میاد، باورش خیلی سخته که ما در یک جامعه بسیار کوچک این همه فکر متضاد داشته باشیم. پس کسانی که ایمان آوردن اگر نخواهند تحت تأثیر حرفای منافقین و یهود و دیگران قرار بگیرند، راه حل در اینجاست. و من یعتصم بالله، کسی که چنگ بزنه، کسی که اعتصام یعنی اینکه با قوت گرفتن، با قدرت گرفتن چیزی، دین الله رو محکم بگیره، چنین انسانی فقد هدی الی صراط مستقیم، این کسی است که به راه مستقیم هدایت شده. اگه دنبال راه مستقیمی اینجاست، الله داره میگه راه مستقیم اینجاست. هرچند یهود و نصارا و مشرکین هم میگن هدایت پیش ماست، ما هستیم که اهل. و قالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا، به پیامبر میگفتن که ای پیامبر اگر میخوای هدایت بشی، خیلی عجیبه ها، یهود میومدن نزد پیامبر میگفتن اگر میخوای هدایت بشی بیا یهودی بشو که راه هدایت اینجاست پیش ماست. تا این اندازه اینا دعوت میکردن به دینشون، گفتن ما اگر پیامبر رو از راه مستقیم خارج بکنیم امتش هم همه میان پسرش. منظور اینه که تا این اندازه ملت‌های مخالف دست بردار نیستن، ولی هدایت در گروه چیست؟ چنگ زدن به دین الله، هدایت در آنجاست. و این مسئله را نمی فهمی مگر زمانی که قرآن را بفهمی. اگر از قرآن غافل شدی و احکام قرآن را ندانی، مثل کسی هستی که در شب داره رانندگی میکنه بدون چراغ. یا ایها الذین آمنوا، یک نصیحت دیگه اومد، ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله حق تقاته، تقوای الهی را آنگونه که شایسته الله هست رعایت کنید، پرهیزگاری را بگونه ای که سزاوار ذات الهی است رعایت کنید. انسان های یعنی به این معنی که تمام توان و قدرت خودت رو باید به کار بگیری در اینکه انسانی متقی باشی، انسانی پرهیزگار باشی. این یک دستوره. اگر شما توان 100 داری، نیایی فقط 50 تا بذاری بگی دیگه من الان تقوا رو رعایت کردم، نه، پروردگار داره به دستور میده که اون 100 تا رو همه بذار، کم نکن. یکی ممکنه 100 تا بذاره، یکی 200، یکی 300 تا، هر کسی بستگی به خودش داره. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، و نمیرید مگر اینکه شما انسان‌های مسلمانی باشید. به این معنی که این سعی و تلاش رو بکنید که تا آخرین لحظه زندگیتون انسان‌های موحد و تسلیم امر الهی باشید، بنده الله باشید. این دستور که در اینجا اومده، پیامبر ابراهیم علیه السلام و یعقوب علیه السلام به فرزندانشان هم این نصیحت رو کردن. و وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، در سوره بقره صفحه 20. این مسئله اسلام که در آیه قبلیش اومده بود، اذ قال له ربه اسلم، تسلیم امر الهی بشو، تمام اون چیزایی که الله بهت میگه رو بپذیری، چه از مسائل باور و اعتقاد و چه از مسائل عملی، این میشه اسلام. و از هر گونه شرک و بت پرستی براءت بکنی، اعلان براءت داشته باشی و دور باشی. ابراهیم علیه السلام، پیامبر ابراهیم، پروردگار بهش گفت که اسلام بیار. قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. پیامبر ابراهیم گفت من اسلام آوردم برای پروردگار جهانیان، تسلیم امر الهی شدم. همین خصلت، و وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين، الله دین را برای شما برگزیده، یعنی دین یکتاپرستی. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس نمیرید مگر اینکه شما انسانهایی باشید که تسلیم امر الهی هستید، تسلیم شیطان نباشید. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، و انسان باید این سعی و تلاش رو داشته باشه که تا آخرین لحظه زندگیش بتونه اسلامش رو حفظ بکنه. این گونه نباشه که طی مسیر مثلا از 30 سالگی تا 40 سالگیش مثلا خب تسلیم امر الهی میشه بعد ول بکنه. این به درد نمیخوره. الاعمال بالخواتیم، آن چیزی معتبر هست در اعمال انسان که ببینم خاتمه کار شما، پایان کار شما چی بوده. البته باز هم این امید هست که آن انسانی که با اخلاص مخلصانه و صادقانه راه توحید و دین را در پیش میگیره، چنین انسانی الله اونو خوار و ذلیل نکنه در هنگام مرگ و دینش رو براش حفظ بکنه. چون ما حدیثی داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن فوالذی لا اله غیره، قسم به آن ذاتی که، قسم به آن معبود بر حقی که جز اون معبود بر حقی نیست، ان احدکم لیعمل بعمل اهل الجنه، ممکنه شخصی کارهایی را انجام میده که این کارها کارهای اهل بهشته، یعنی کارهای خوب شایسته انجام میده، حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع، تا جایی که بین اون و بین بهشت به اندازه یک ذراع، میگیم یک گز نیم متر، 50 سانتی متر، بیش از این فاصله ای نیست، یعنی کافیه که بمیره بر این حالت وارد بهش بشه. فیسبق علیه الكتاب فیعمل بعمل اهل النار فیدخلها، ولی در همین فاصله زمانی است که کتاب سرنوشت اون یا سرنوشت اون ورق میخوره و کاری میکنه که کار اهل جهنمه، از دین بر میگرده مثلا و به این وسیله وارد جهنم میشه. یک عمر عبادت کرده، آخرین کاری که کرده کار اهل جهنم بوده. اینا اهل علم میگن کسانی هستن که صادقانه راه دین را در پیش نگرفتن. و اون چیزی که ما میبینیم کار اهل بیت رو انجام میدن در دید ما انسان هاست، چون ما از واقعیت ها خبر نداریم، از آنچه که در دل انسان ها وجود داره اطلاع نداریم، چه بسا انسان هایی که یک عمر کار خوب انجام میدن و میمیرن و هیچ کس از کارشون اطلاع نداره، ولی انسانی منافق بوده و به ظاهر این کارها رو انجام میداده، حالا برای منظور اهدافی که داشته میخواستن رو برآورده بکنه. پس ما باید سعی و تلاش داشته باشیم که تا آخرین لحظه‌مون از زندگیمون بر اسلام و ایمان باشیم. واعتصموا بحبل الله جميعا، و چنگ بزنید به حبل الله. حبل الله چیست؟ حبل در اصل ریسمان، تناب، که در اینجا منظور دین الله است یا عهد الله است، عهد و پیمانی که الله با بندگانش بسته. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم علی انفسهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. این یکی از عهد و پیمان هایی که از تمام بنی آدم گرفته شده که معبود بر حق ما الله است. پس بعد به این عهد و پیمان چنگ زد، جمیعا یعنی همگی، ولا تفرقوا، و دچار اختلاف و تفرقه نشوید در دین، تفرقه ایجاد نکنید. یکی از خطرناکترین مسائل مسلمان ها در دینشون اینه که به ریسمان الهی چنگ بزنن. این یک دستوره. بعد فرمود که نعمت الهی رو بیاد بیارید، واذکروا نعمت الله علیکم، آن نعمتی که الله به شما داد. چی بود اون نعمت؟ اذ کنتم اعداءا، بیاد بیاورید که شما با همدیگه دشمن بودید. این خطاب برای اهل مدینه است، عرب اهل مدینه که اوس و خزرج بودن. قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم جنگ های طولانی با هم داشتن، جنگی داشتن به نام جنگ بعاث، که در اون جنگ بیشتر بزرگان اوس و خزرج کشته شدن، تا اینکه نوبت رسید به عبدالله ابن ابی ابن سلول که بشه بزرگ اهل مدینه، که چون پیامبر آمد چیزی نبوده بود که تاجگذاری بشه، که پیامبر هجرت کرد به مدینه و مردم ایمان آوردن و پیامبر عبدالله رو رها کردن ابن ابی ابن سلول، و این مسئله باعث شد که عبدالله ابن ابی ابن سلول راه نفاق رو در پیش بگیره، که چرا محمد آمد و ریاست من را به هم زد. اینو بیاد بارید که شما با هم دشمن بودید و جنگ های طولانی داشتید. فألف بین قلوبكم، ولی الله متعال با پیامبرش بین قلب‌های شما الفت ایجاد کرد، آن دشمنی را تبدیل به محبت کرد. و کسی که تاریخ عرب را می‌داند، آن تعصبات قبیله‌ای آنها به هیچ عنوان قابل معالجه نبوده. کسی بتونه آن انتقام‌هایی که در بین خودشون وجود داره را حل و فصل بکنه، و انجام دادن چنین کار یک معجزه بود که یک شخصی از مکه بیاد و این مشکل رو حل کنه و آن دشمنی را تبدیل به محبت و ایثار بکنه، تا جایی که جون همدیگه را فدا همدیگه میکردن. خیلی سخته. کسانی که اون کشورهایی که به صورت قبیله‌ای زندگی میکنن معنی این حرف رو میدونن، یعنی چی؟ دو قبیله وقتی با همدیگه حساب کتاب دارن، بده بستان دارن، خیلی سخته که بخوایم اونا رو مانند دو برادر دستشون میزنن که دست هم دیگه. حتی اگر صلح هم بکنن باز کدورتا وجود داره و یک جای آخر این کدورتا خودش دوباره نشون میده. پس این یک نعمت الهی بود بر شما. فاصبحتم بنعمته اخوانا، شما با این نعمت برادر هم دیگه شدید، برادر ایمانی. و هر کسی به اندازه‌ای شخص دیگری را از قبیله دیگری دوست می‌داشت که خودش دوست می‌داشت، تا این اندازه این محبت رفت بالا. دقیقاً برعکس شد. دشمنی شدید تبدیل شد به محبت شدید. و کنتم علی شفا حفره من النار. و اینو بیاد داشته باشید ای اوس و خزرج که شما بر پردگاه جهنم بودید. شفا یعنی پردگاه، حفره یعنی پردگاه، حفره جهنم، لبه پردگاه ایستاده بودید. فانقذکم منها، الله متعال با مبعوث کردن پیامبر شما را از آتش جهنم نجات داد. اینو فراموش نکنید. منون یک نعمت الهی. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. این گونه الله متعال آیات خود را برای شما بیان می کند تا شما راه هدایت را در پیش بگیرید. خب اینا با هزار زحمت، با هزار گرفتاری، با جنگینن های زیاد به این برادری رسیدن. ما امروزه با خواندن این آیات اقتضا میکنه که به چنین برادری برسیم و بین تمام مسلمان ها الفت وجود داشته باشه. البته این زمانی قابل تصور هست که مسلمان ها به دین الله چنگ بزنند. با ادعا نمیشه، اختلافات رو با ادعا نمیشه حل کرد. در طول تاریخ اسلام فرقه های متعددی بودند که با هم دیگه حتی جنگ هم کردن، با هم دیگه وارد جنگ شدن و تا به امروز ممکنه بین برخی از فرقه های فقهی باز ممکنه حساسیت وجود داشته باشه که نباید باشه. دین و ایمان اقتضا میکنه که در دین اسلام اختلاف وجود نداشته باشه. امیدوارم در پایان این جلسه که الله متعال این توفیق را به تک تک ما بدهد که بتوانیم در راه هدایت قرار بگیریم و تا آخرین لحظه زندگیمون بتونیم بر این حالت باقی بمونیم. تا مجلس دیگر فردا شب انشاءالله همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.